شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمانداز هستید. برنامه چشمانداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود.
جمهوری اسلامی چه هدفی را از دور تازه سرکوب‌های خیابانی‌اش علیه زنان دنبال می‌کند؟ آیا طرح‌های جدید با نام‌های نور و سفیران مهر می‌توانند مردمی را که آزادی می‌خواهند از مسیرشان بازگردانند؟ یا آنگونه که مادران پارک لاله می‌گویند دستاوردهای خیزش زن زندگی آزادی بازگشت ناپذیر است؟ چشم‌انداز خوش آمدید. من سمیرا قرایی هستم. حمله ماموران سرکوب جمهوری اسلامی به زنان در خیابان‌ها برای تحمیل حجاب اجباری از حدود 2 هفته پیش با شدت بیشتری آغاز شده. پیش از آغاز دور جدید سرکوب زنان، علی خامنه‌ای در یک سخنرانی مسئله رعایت نکردن حجاب اجباری را به دشمنان نسبت داده بود. سپس فرمانده سپاه تهران بزرگ مقاومت زنان در برابر اجبار حجاب را نتیجه سرمایه‌گذاری دشمن دانسته و از ورود سپاه و بسیج تحت عنوان طرح سفیران مهر خبر داده بود. احمد رضا رادان فرمانده فراجا هم روز سه‌شنبه گفته است که پلیس طرح موسوم به نور را با حمایت مجلس، دولت و قوه قضاییه با قوت و دقت ادامه می‌دهد. در روزهای گذشته گزارش‌های بسیاری از بازداشت زنان با ضرب و جرح و توهین منتشر شده. همچنین مأموران حراست چندین دانشگاه مانع از ورود زنانی شدند که پوشش تحمیلی حکومت را رعایت نمی‌کردند. از سوی دیگر بسیاری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان تاکید کردند که در مقابل حکومت به عقب نخواهند رفت. در یکی از این بیانیه‌ها مادران پارک لاله نوشتند که به رغم سرکوب فزاینده، دستاوردهای اعتراضات زن زندگی آزادی بازگشت ناپذیر است. در این چشم‌انداز با حضور سه مهمان به بررسی بیشتر ابعاد این سرکوب می‌پردازیم. سه مهمانی که من را همراهی می‌کنند: شیوا محبوبی، فعال حقوق زنان، منصور حسینی یگانه، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه زنان، و مهدی گلرو، فعال سیاسی. سلام می‌کنم به هر سه شما خانم‌ها. خوش آمدید به برنامه امروز چشم‌انداز. خانم محبوبی، فکر میکنید که این دور تازه سرکوب، آنچه که رخ داد در صبح روزی که جمهوری اسلامی در اقدامی بی سابقه به اسرائیل حمله کرد، چه میتونه باشه؟ جمهوری اسلامی در این شرایط دنبال چه هست از اینکه آسایش رو از زنان و دختران در خیابان ها بگیره؟
خب ببینیم، به نظر من حمله به زنان از همون ابتدای جمهوری اسلامی وجود داشته، در قانونهاش نوشته شده. اولین حملهش رو به جامعه از طریق حمله به زنان با تحمیل حجاب شروع کرد. در نتیجه این جزء ماهیت جمهوری اسلامیه. چیزی که واقعیت جمهوری اسلامی نمیتونه سر کار باشه در حالی که زنان حق و حقوق دارن و یا پوشش اختیاری دارن. به همین دلیل این جزء اون هستش. ولی الان ما بعد از اینکه اعتراضاتی که در انقلاب زن زندگی آزادی بود، توجه دنیا شاید برای اولین بار به زنان در ایران در اون شکلی که باید جلب شد، مخصوصا به مسئله حجاب به عنوان سمبل تبعیض زنان، و این کمک کرد در سطح دنیا مسئله حتی آپارتاید جنسی بیشتر به گفتمان تبدیل بشه، در رابطه با تبعیض بر زنان، در رابطه با خشونت و جنایت علیه زنان. ما حالا میبینیم در مواقعی که مثلا موقعی که جنگ بین اسرائیل و حماس شروع شد، دولت اسرائیل و حماس، و همینطور الان، یک پوششی میسازه به خاطر اینکه اخبار دنیا راجع به این به مسئله احتمال جنگ هستش، و در اون پوشش جمهوری اسلامی سعی میکنه هم حملات رو، اتفاقی نیست که از شنبه قبل دوباره شروع کنه، و از طرف دیگه اعدام ها رو بالا ببره. به همین دلیل به نظر من از این موقعیت استفاده میکنه با ترجمه که توجه دنیا به مسائل دیگر جلب هستش، که بتونه به خیال خودش رو این قوانینش رو تحمیل بکنه.
بسیار عالی. خانم حسینی، شما همین گونه میبینید؟ یعنی فکر میکنید حمله ای که حالا انجام داد به اسرائیل در واقع پوششی بود، یا این گونه جمهوری اسلامی فکر کرد که از این خبرها، از آنچه که در خارج از مرزها داره میگذره، به عنوان پوششی استفاده کنه برای آنچه که در داخل با زنان و دختران داره انجام میده؟ ببینید، مسئله اینجاست که یک بار دیگه هم جمهوری اسلامی تجربه این مسئله رو داشته که مبارزات و اعتراضات زنان علیه حجاب اجباری با جنگ گره خورده بودن. وقتی که سال 1357 مسئله حجاب اجباری مطرح شد، همونطوری که خودتون میدونید، همه هم میدونن، اینطوری نبود که زنها بگن خیلی خب ما دیگه از فردا صبح رو سری سرمون میکنیم، بلکه هم اون تظاهرات بود، هم اعتراضات مدنی بعدش بود. اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ اتفاقی که افتاد این بود که جنگ ایران و عراق باعث شد که اعتراضات زنان به مسئله حجاب اجباری در حاشیه قرار بگیره. یعنی وقتی که مملکت در یک وضعیتی قرار گرفت بعد از انقلاب 57، در سالهای کمی بعد از اون، که مردم دیدن باید بجنگن و یک دشمن خارجی به وجود اومد، مسئله حجاب رفت کنار. شما ببینید تو خاطرات پرستوی فروهر در کتاب تاریخ شفای حجاب اجباری میاد که میگه روز آزادسازی خرمشهر کسانی که روی اون ماشین نشسته بودن و داشتن شادی میکردن، اونها اومدن و حمله کردن به یک زنی که حجابش رو نمیپسندیدن در کنار خیابون و کسی هم به اونها اعتراض نکرد. جمهوری اسلامی چون اون تجربه رو داشته، شاید به نظر میرسه که این بار هم همین فکر رو کرده و فکر کرده که اگر که بیاد مسئله حجاب اجباری رو دوباره همراه بکنه با یک مسئله ملی، میتونه موفق بشه و پنهان بشه دوباره مسئله حجاب اجباری و مبارزات زنان و اعتراضات زنان بره کنار و مسئله جنگ بیاد وسط. اما چیزی که جمهوری اسلامی بهش فکر نکرده این هستش که 40 سال آزار و تحقیری که صورت داده برای زنان و برای مردان در این مملکت، اصلا دیگه اون وحدت ملی رو به اون شکل بین برده که حالا به خاطرش مردم بخوان دور یک چیزی جمع بشن و به خاطر این مسئله اعتراض در مسئله حجاب اجباری بره کنار.
بسیار علی خانم گروه، هم مسئله وحدت ملی که خانم حسینی بهش اشاره میکنه وجود داره، هم اینکه اون نسلی که حالا امر به سرکوب رو داره میده الان همون نسل دهه 60، ولی اون نسلی که سوژه سرکوب یک نسل متفاوتیه. اون چیزی که در خیابان‌ها داریم میبینیم، حالا دختران جوان‌تر، اینها فرق میکنن با اون چیزی که دهه 60 وجود داشت. آیا جمهوری اسلامی یک اشتباه محاسباتی اینجا داره انجام میده؟ یعنی فکر میکنه همچنان همون دهه 60 و خدای دهه 60 رو احیا بکنن و زنده بکنن و به همون شکل هم بتونن نتیجه بگیرند؟ خانم گلور، صدای شما خیلی پایینه، صداتون میاد ولی خیلی بمه. میخواین، نمیدونم مشکل از ماه، آیا میخواین یه دقیقه صحبت بکنید، یه جمله بگید ما ببینیم؟ شاید صداتون خیلی پایین و بم هست، انگار که مثلا میکروفونتون جایی بسته، روش پارچه چیزی باشه. شاید بهتره.
درسته؟
بله بله، الان بهتره. بفرمایید.
مرسی. اگر که بخوایم ذهن جمهوری اسلامی رو به عنوان یک حکومت شبیه ذهن یک انسان در نظر بگیریم، به عنوان مغزی که فرمان دهنده هستش، میبینیم که توی یه شرایط بحرانی نمیتونیم انتظار یک تصمیم عاقلانه رو داشته باشیم. معمولا بر اساس همون شرایطی که وجود داره تصمیم میگیرن افراد و حکومت هم همینطوره. ما خامنه ای رو اگه بخوایم به عنوان تصمیم گیرنده و بیت رهبری رو به عنوان تصمیم گیرنده در نظر بگیریم، توی همچین شرایطی من فکر نمیکنم فقط مسئله اینه که حالا جنگ با اسرائیل میخواد یک پوششی باشه برای مسئله حجاب اجباری در ایران. در دکترین خامنه ای 2-3 خط قرمز خیلی جدی وجود داشته تو تمام این سالها که میشه گفتش که در واقع توی ایدئولوژی کلی جمهوری اسلامی میتونیم اون رو قرار بدیم. یکی مسئله زنانه، در طی تمام این 14 چیزی درش تغییر نکرده. یکی مسئله اسرائیله. اینکه بخوایم بگیم یکیشون قراره که به دیگری برتری داشته باشه یا کدوم مهم هستش، یعنی اینکه ما دقیقاً اون خاستگاه و اون جایی که داره این تصمیمات ازش گرفته میشه رو نمیتونیم دقیق بررسی بکنیم. اگه برگردیم به تمام تصمیماتی که در طی این 14 گرفته شده، میبینیم همواره تلاش شده علیه زنان باشه و همواره تلاش شده در تقابل با اسرائیل باشه. پس من اینا رو در این در واقع در یک جا میبینم، نه اینکه یکی بخواد کاور دیگری بشه. ولی اینکه حالا الان آنچه رو جمهوری اسلامی هر دو رو داره همزمان انجام میده به خاطر اینکه توی بحران حل نشدنی گیر کرده، توی شرایطی هستش که نه مشروعیت داخلی داره نه مشروعیت بین المللی داره. بعد از جنبش زن زندگی آزادی در عرصه بین الملل با بحران‌های جدی مواجه بوده، در عرصه داخلی هم بحران اقتصادی وجود داره هم بحران مشروعیت سیاسی وجود داره، انتخاباتی که گذرونده تجربه تلخی رو براش به همراه داشته. سرکوب زنان در داخل ایران میتونه اینو نشون بده که ما همچنان قدرت سرکوب داریم و درگیری با اسرائیل هم نشون بده که ما موشک‌ها و قدرت نظامی رو داریم. تو بودجه هم نگاه بکنیم میتونیم ببینیم در واقع بودجه نظامی جمهوری اسلامی لول بعدیش توی بودجه سازمان امر به معروف و نهی از منکر که همین امروز منتشر شده. اینو وقتی نگاه کنی متوجه میشی که چطور داره جمهوری اسلامی سرمایه گذاری میکنه در مسائل نظامی که بحث اسرائیل رو پوشش میده، در امر به معروف که همین بحث در واقع نیروهای سرکوب رو میتونه پوشش بده.
بله خانم محبوبی، به نظر شما آیا این که بخواد با تمام قوا الان سرکوب بکنه براش نمیتونه این خطر رو به همراه داشته باشه که با یک چیز دیگری شبیه زن زندگی آزادی و حرکت‌های اجتماعی مردم روبرو بشه و در زمانی که سرش با اسرائیل هم گرم هست این میتونه به ضررش باشه؟
خب ببینیم، من یه نکته رو اضافه کنم. میدونم موضوع این برنامه نیست، مسئله جنگ علیه اسرائیل خب یه فاکتورهای دیگه در منطقه است. جمهوری اسلامی از همون ابتدایی که به نظر من انقلاب رو دزدید، انقلاب مردم رو دزدید، در داخل شروع کرد به سرکوب کردن، در منطقه شروع کرد به درست کردن سازمان‌های تروریستی. خب اون یه معادله دیگه است که میشه در موردش صحبت کرد، چرا الان این جنگ. ما در مورد این حرف میزنیم چجوری از پوشش این جنگ استفاده میکنه برای سرکوب بیشتر به خاطر اینکه توجه جهانی نیست. به نظر من ببینید، جمهوری اسلامی میدونه که با همین اعتراضات زن زندگی آزادی روبروه، هم اون جمهوری اسلامی میدونه و هم مردم میدونن که این مردم بر نخواهند گشت. همین امروز در ایستگاه مترو هفته تیر تهران دختری رو دستگیر کرده بودن، مردم اونجا ایستادن شعار دادن بی شرف بی شرف فلش کن، تا زمانی که این دختر رو آزاد نکردن. ما در جاهای دیگه دیدیم همین مدل، زمانی که یک زن رو بهش حمله میکنن برمیگردن مردم و دورش رو میگیرن. حالا امروز نمونه خیلی بارزش بود که با شعار دادن مردم ایستاده بودن اونجا. به نظر من چون جمهوری اسلامی میدونه شکست خورده به همین دلیل بیشتر داره حمله میکنه.
خان محبوبی، ولی یه مورد بود ها، یعنی در این دو هفته موارد بسیاری رو ما حالا در شبکه‌های اجتماعی خواندیم که آمدن و بردن و مقاومت ها، حالا این یک مورد رو شما میخوام بگم، یعنی استثناء رو قاعده نکنیم توی تحلیلمون، اگر که بخواین مد نظرتون این باشه که ما هنوز عکس العمل گسترده مردم برای ما روشن نیست. سوال یک از سوالای محوری ما در این برنامه همین هست که این سرکوبه چه بازخوردی در بین مردم خواهد داشت. نیمون رو دیگه الان نتیجه گیری نکنیم به نظرم.
من منظورم دقیقا همینه. ببینید، شما در این حالی که اون سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی رو به زنان میبینین، درست میگین، تعداد بیشماری رو دستگیر کردن، در دانشگاه ها دم در گذاشتن که چجوری لباس بپوشن یا نپوشن، ولی در این حال باید اینو اتفاقا باید به یاد داشته باشیم جنس اعتراض مردم متفاوته با 3 سال پیش، برای همین اعتراض میکنن. اگه ما اینو نبینیم اون موقع فقط سرکوب جمهوری اسلامی رو میبینیم، برای همین من تاکید کردم رو اون مثال. ولی درست میگین، در خیلی موارد این سرکوب رو ادامه داده و شروع کرده، داره بیشترم این کارو میکنه. ما زنی رو دیدیم که چطور یکی از این ماموران مسلح رفت به طرفش و با لگد زدش که 2 نفر از این آدمایی که دورش بودن برگشتن، ولی مأمور فرار کرد. منظورم اینه که ما باید اینو ببینیم. اگه اینو نبینیم اون موقع به این نتیجه میرسیم که انقلاب زن زندگی آزادی خاموش شده، در حالی که اینجوری نیست. اشکال مختلف داره.
خب خانم حسینی، این بحث خیلی جالبی هست. اگر که مردم ما مثلا وقتی یک زنی رو دارن میبرند، اگر نایستن مخالفت نکنند، داد و فریاد نکنند، آیا به این معناست که انقلاب زن زندگی آزادی دستاوردی نداشته؟ آیا ملاک ما برای قضاوت راجع به دستاوردهای زن زندگی آزادی این هست که ببینیم در چه تعداد دستگیری، چه تعداد ایرانی وایستادن اعتراض کردند؟ آیا میتونیم مردم رو اینطوری قضاوت بکنیم؟
ببینید خانم قرایی، من ترجیح میدم که برای اینکه این سوال شما رو جواب بدم برم بیستم از یک جای دیگه به مسئله نگاه بکنم و از این جای نگاه بکنم که جمهوری اسلامی اصلا از چه زاویه‌ای به مسئله حجاب و سرکوب زنانی که حجابشون رو نمیپسنده نگاه میکنه. ببینید جمهوری اسلامی سه زاویه داره. یک زاویه اعتقادیه که همون چیزی هستش که علی خامنه‌ای در خصوصش حرف میزنه و برخی از علمای قم هم همراهش هستن و برخی افراطیون. یک زاویه اقتصادیه که اصلا ربطی به مسائل اعتقادی نداره و اون مسئله هستش که دارن ازش پول در میارن. 85% واردات چادر وصل میشه به یک نهادی که به بیس رهبری وصله و این ماشین هایی که میخوابونن و این فساد مالی. و یک مسئله دیگه مسئله سیاسی هست که خانم گلرو به خوبی توضیح دادن و من دوباره تکرار مکررات نمی کنم. ببینید وقتی که تو همین سه زاویه ما به مسئله نگاه کنیم و حالا بریم و ببینیم خود مسئولان جمهوری اسلامی در خصوص این سرکوب چی میگن، شاید بیشتر برامون روشن بشه. وقتی که محسنی اژه‌ای دیروز توی حرفاش میگه که اینجوری نباشه که بعدن بگن که کی بود من نبودم، اینایی که همیشه نشستن که اگر کمترین دستاوردی وجود داشت در این مملکت چه به اینها ربط داشت چه ربط نداشت به یک شکلی به خودشون ربطش بدن، چنان به استیصال افتادن از این ماجرای سرکوب زنان که الان میگن که اینجوری نباشه که بعدن گردن یه نهاد رو بگیره. چرا خامنه ای، چرا محسنی اژه‌ای اینقدر تاکید میکنن که تمام نهادها باید بیان و درگیر بشن؟ چرا نیروی انتظامی درگیره؟ چرا سپاه درگیره؟ چرا شرکت های خصوصی رو درگیر میکنن؟ به این دلیل که نمیخوان تنها باشن در این کاری که دارن میکنن، چون مستعصل هستن، چون نمیدونن باید که اینو چی کار بکنن اگر یک اتفاقی بیفته گردن چه کسی بندازن. ببینید ما این مسئله سرکوب رو و مسئله برخورده با سرکوب رو همیشه نباید از این طرف نگاه بکنیم. همواره هر روز صبح ما نباید از مردم انتظار داشته باشیم که زره تنشون بکنن، زنان و مردان با زره هر روز صبح از خونه بیان بیرون و اگر این زن روسری سرش کرد پس پرسوه، اگر اون مرد نایستاد پشت سر اون زن پس حتما دستاوردهای انقلاب زن زندگی آزادی زیر سوال رفته. اتفاقا ما باید بریم عقب، ببخشید جمله‌ام رو تموم می‌کنم الان، اتفاقا ما باید بریم عقب و یک نگاهی داشته باشیم به واکنشی که دارن مسئولان نشون میدن و استیصال رو از واکنش مسئولان در بیاریم نه از رفتاری که مردم میکنن.
خب حالا خانم حسینی، این نکته‌ای که شما گفتید که همشون خواستن بیان وسط، خانم گلرو این مسئله، حالا خانم حسینی از این زاویه بهش نگاه کرد ولی همین که از همه خواستن که دست به دست هم بدن در این سرکوب باعث شده که پای سپاه هم باز بشه. یعنی از این زاویه میشه نگاه کرد که انگار اینکه مسئولیت تنها بر عهده نیروهای انتظامی و حالا مثلا فراجا نباشه یا بخوان که تقسیم بشه بین همشون، پای سپاه رو هم به داستان باز کرده و الان سپاه رو هم رو در روی زنان و دختران داره قرار میده و این که خب همه دخیلن دیگه. اگه بخوایم اون منطق خانم حسینی رو در نظر بگیریم،
همه دخیلن، سپاه هم به نظر میاد که از روز اول دخیل بود، از همون زمانی که اسمش کمیته بود بعدن تغییر کردن شد سپاه. یعنی از روزی که حجاب اجباری شده و مسیر اجباری شدن حجاب در ایران طی شده به نظر میاد که سپاه درگیر بوده و اصلا هیچ جای کنار نکشیده، تو تمام این سال هم بوده. منتها به نظر میاد که ظاهرا یه بخشی از نیروی انتظامی گشت ارشاد رو داشت، بعد الان دیگه میبینیم لباس شخصی هم حتی توی خیابون ها هستن، اطراف ون هایی که سفید دیگه علامت نداره این ون ها، خود اینا همه نشون دهنده اینه که اون نیرو هم درگیره، اون نیروی سرکوبگر هم محدودیت های خودش رو الان داره بیشتر از هر زمانی میبینه. الان توی موقعیت حجاب اجباری دیگه جایی نیست جمهوری اسلامی که زنهای یه تفاوت جدی که به نظر من ایجاد شده اینه که یک موقعی اگر که به زنان میگفتن که روسری سرتون کنید که تاکسی رو توقیف نکنن، روسری سرتون کنید که رستوران رو نبندن، روسری سرتون کنید که اون شوهر اگر اومدن کسی برادرش یا شوهرش یا پدرش رو توی محله پرسجو بکنن برای اون مشکلی پیش نیاد. اما مهمترین اتفاقی که امروز افتاده در مورد زن ایرانی اینه که بعد از جنبش زن زندگی آزادی، زن ایرانی گفت تمام این 14 دهه من داشتم تاوان اینو میدادم که سیاسی اپوزیسیون بعد از 57 گفتن که فعلا واسه این یه تیکه پارچه حرف نزنید، برای اینکه مغازه بسته نشه من روسری سرم کردم، برای اینکه تاکسی توقیف نشه من روسری سرم کردم، برای اینکه هیچ کارفرمایی براش مشکلی پیش نیاد من مغنمو سرم کردم، ولی این بار دیگه نمیخوام این کارو بکنم. این به نظر من این مهمترین اتفاقیه که بعد از جنبش زن زندگی آزادی افتاده و سپاه هم وارد این مسئله میشه به خاطر اینکه این هویت یابی رو داره میبینه، میبینه که یک عملیاتی زن ایرانی برای خودش داره در نظر میگیره که این خطرناکه. از چه زاویه خطرناکه؟ از این زاویه که اگه زن ایرانی عملیات برای خودش در نظر بگیره، اون وقت میتونه شهروند عملیات برای خودش در نظر بگیره. روزی که شهروندان ایرانی این احساس رو بکنن که ما دیگه میخوایم خودمون تصمیم گیرنده باشیم، اتفاقی میفته که سال گذشته دیدیم و بارها هم البته تو این 14 این تجمعات و اعتراضات رو دیدیم، ولی واقعا سال گذشته به طور عجیبی بود، چیزی که همچنان ادامه داره. حتی یک روز بعد از کشته شدن مهسا جینا امینی ما شاهد این نبودیم که جنبش زن زندگی آزادی با افول مواجه باشه، یعنی میتونیم بگیم که اعتراضات تو خیابون نبوده، اما چه روزی بوده که زنی بدون استاندارد حجاب جمهوری اسلامی از خونه نیامده باشه بیرون، زنی اعتراض نکرده باشه به این مسئله؟ این دیگه به یک بخشی از زندگی روزمره شهروندان ایرانی تبدیل شده و این خودش نشون میده که این نافرمانی مدنی جایی که جمهوری اسلامی خودش رو مجبوره که باش تطبیق بده. حالا خامنه ای میاد میگه که این حرام شرعی و سیاسیه، همه هم باید بیان دخیل بشن. من خیلی با این نکته که اشاره شد موافق هستم. همه میخوان یه جوری بگن که فقط ما نیستیم. سپاه میگه، میخواد بگه ارتش هست، ارتش میگه نیروی انتظامی هست، اون یکی میگه وزارت فرهنگ هم هستش، اون یکی میگه که دولت هستش، نهادهای رهبری هم هستن. چرا؟ به خاطر اینکه همه اینها میدونن که دیکتاتورها وقتی که به مرحله بحرانی سقوط میرسن دنبال یه قربانی میگردن و اون روزیه که جمهوری اسلامی در یک لحظه تاریخی میخواد بگه که من نبودم بلکه فلان نهاد مسئول تمام این سرکوب‌ها، تمام این کشتارها و همه این مسائل بوده. اونجا باید یکی از این نهادها رو بیاد قربانی بکنه. اینجا که محسن یجه‌ای میاد میگه که کی بود من نبودم دیگه نداریم، همه هستیم، همه پای این کار هستیم، چون اگه روزی قرار باشه تاوانی داده بشه همه ما باید در مورد این مسئله در واقع این تاوان رو بدیم. کسی نمیتونه از زیر بار مسئولیتشون بخواد.
بله، حالا اگر تاوانی قرار باشه که پس بدن، خانم گل رو این تحلیلی که شما میکنید با نظر به اینه که اینها قرار یک تاوانی پس بدن. خانم محبوبی، جمهوری اسلامی که هیچ وقت چه اون کاری که فردی و یا یه نهادی انجام داده رو نه مسئولیتش رو پذیرفته نه عذرخواهی کرده، هر اتفاقی که در جامعه ایران افتاده، شما از اون داستان ساختمان پلاسکو بگیرید، این هر رخداد اجتماعی مسئولیت که بر عهده نگرفته، استعفای در کار نبوده، عذرخواهی در کار نبوده، الان هم در این رابطه که همه با هم یک دست بشیم تا کسی نتونه مقصر رو شناسایی بکنه، مگه قراره که مثلا از مردم بترسه؟ جمهوری اسلامی که بگه حالا ما رو مثلا سیب نکنن، مورد هدف قرار نگیریم که بخوایم مثلا جواب پس بدیم؟ یه مقدار این برای من عجیبه، این تحلیل. حالا شاید شما بتونید یه مقدار بیشتر توضیح بدید که من بهتر توضیح بشم، ولی اون چیزی که به نظر من میرسه اینه که همه این داستان‌ها پای سپاه رو الان، حالا کمیته دهه 60 بوده بله، ولی جامعه پیش آمده، جامعه زن زندگی آزادی رو پشت سر گذاشته، ما الان داریم از چند دهه بعد از بحث کمیته صحبت می‌کنیم. اومدن سپاه در شرایط فعلی در خیابان رویارویش با مردم ایران چه خطراتی میتونه داشته باشه؟ چه تحول تازه‌ای هست در رویکرد علی خامنه‌ای به بحث حجاب اجباری؟
ببینین، من باید بگم من این تفکیک رو قائل نیستم بین بخش‌های مختلف رژیم. همه این بخش‌ها در یک چیزی متحدن، سرکوب زنان، تبعیض علیه زنان، مسئله حجاب، از همشون، از اصلاح طلبش گرفته تا خفیفترین و رقیقترین و همه اینها. اما چیزی که میخوام بگم، ببینین، پای سپاه همیشه بوده، از همون روز اول. یادمون نره که اعتراض علیه حجاب از 10 سال پیش شروع نشده، از همون اول سال 57 شروع شد. خود من به عنوان دهه 60 همیشه اعتراض کردم، خیلی های مثل من اعتراض کردن، ولی خب طبعا فرق میکنه. ما در مورد پیشرفت یک حرکت حرف میزنیم، یعنی انقلاب زن زندگی آزادی از نظر من تنها میتونه ثمره 45 سال اعتراض زنان باشه، همون زنانی که تو خیابون روسری رنگی میپوشیدن و توسط گشت سارا لاه اون موقع میگفتن دستگیر میشدن. اینکه پای سپاه باز شده، سپاه همیشه بوده، سپاه رژیم، رژیم سپاهه، هیچ فرقی نداره. ما بعد از یه دوره با پدیده اصلاح طلبان روبرو شدیم. اصلاح طلب برای این به وجود میاد چون مردم در حال اعتراضن، این فشار رو بر روی خودشون میبینن و مجبورن یک راه حلی بهتری یا به اصطلاح سوپا به اطمینان باز کنن. همین الانم اگه میبینین میگن من نبودم، کی بود، اون یکی سرکوب کرد، دارن جنایت های همدیگه رو افشا میکنن به خاطر اینکه مستاصلن، به خاطر اینکه راهی نمیبینن. این انقلاب زن زندگی آزادی مخصوصا بهشون نشون داده راه برون رفت ندارن. حتی در خارج از ایران یکی مثل حمید نوری به خاطر جنایت دهه 60 دستگیر میشه، میبینن که کمیته حقیقت یابی تشکیل شده، میبینن که کمپین های بزرگی، این به خاطر استیصالشه، از رو این نیست که یکیشون کمتر معتقد به سرکوب مردم باشه. از جای پای سپاه از همون 45 سال پیش در سرکوب زنان وجود داشته. سپاهی که با تجاوز میکنه، سپاهی که کودکان رو میروبایه و از بینشون میبره، در نتیجه سپاه رایش باز، سپاه بازجوا، سپاه قوه قضاییه. همه چیزهایی که شما نشون نگاه میکنین رد پای سپاه پاسدارانه، همه با هم یکی هستن در سرکوب مردم. و یک نکته من بگم، ببینین زنان به جامعه تحمیل کردن که مسئله تبعیض علیه زنان مسئله تبعیض بر جامعه است، و خوشحالم که الان در شرایطی نشستین که زنان تمام مردم ایران رو متحد کردن، چون از روز اول زنان بودن که دست به گریبان با گشت‌های مختلف سپاه بودن و نشون دادن که من نمیخوام جنس دوم باشم، من حق برابر دارم، و این رو کاری کردم به موضوع جامعه تبدیل کردم که اگه شما مرد میخوای زندگی خوبی داشته باشی باید نگاه کنی به نصف جامعه که داره سرکوب میشه و باید برای اون تلاش کنی، و این نتیجه انقلابی با رهبری زنان.
خانم حسینی شما نکته دارید آیا؟
بله بله خانم قلعه، اتفاقا در خصوص سوالی که شما مطرح کردید و گفتید که مگر اینها باید به کسی پاسخگو باشن یا مگر اصلا در تمام این سالها به کسی پاسخگو بودن، خیلی صحبتتون درسته، اینها اصلا به کسی پاسخگو نیستن. اما ببینید اینها یک بدنه طرفدار دارن، یک بدنه طرفداری دارن که اتفاقا این بدنه طرفدارشون بیشتر از آدمهای مذهبی هستن. کسانی که خانواده های مذهبی رو میشناسن میدونن که به این شکل نیست که همه خانواده های مذهبی از سال 1350 مذهبی شده باشن. جامعه ایران همواره آدم‌های مذهبی رو داشته که از قدیم الایام مذهبی بودن و اتفاقا با این تندروی‌ها مخالف بودن. در این دوره به خصوص در این دارم راجع به همین دوره به خصوص یکی دو هفته گذشته صحبت می‌کنم، شنیده شده که حتی بسیاری از کسانی که اونها دیگه طرفدار کامل نظام بودن، یعنی جزء مذهبی‌ها بودن، اونها هم صداشون در اومده. ببینید اینها بالاخره مجبور هستن یک بدنه‌ای رو به خود شون نزدیک نگه دارن. یعنی من حتی اگر نخوام الان مثال بزنم از اینکه اینها برای همون انتخابات فرمایشیشون، برای همون تظاهرات فرمایشیشون، برای تمام اون کارهای فرمایشی که میکنن بالاخره نیاز به مردم جامعه دارن. اصلا راجع به اون دیگه نمیخوام حرف بزنم چون انقدر کم شده که کاملا معلومه چه شکلی دارن اونها رو میارن در صحنه. اما راجع به این بدنه ای که طرفدار اینها بودن و به اینها اعتقاد داشتن به خاطر مسائل مذهبی، و بعد یک دفعه روبرو میشن با یک چیزی که اعتقادات اینها رو زیر سوال میبره، مثلا اعتقاد اینها رو به خوشخلقی پیامبرشون زیر سوال میبره، اعتقاد اینها رو به این زیر سوال میبره که همواره گفته شده خب اگر شما میخواید تذکری هم بدید باید با مهربانی باشه. اینها میخوان این بخش رو به نظر میرسه راضی نگه دارن. و یک نکته دیگه همین که سپاه همیشه نامش در کنار سرکوب اومده، یعنی هر وقت جمهوری اسلامی در هر جا هر چیزی رو خواسته سرکوب بکنه سپاه در رأس امور ایستاده بوده. اگر امروز میبینیم که دیگه واقعا خجالت رو هم گذاشتن کنار و سپاه میاد مشخصا در خصوص مسئله حجاب حرف میزنه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تصمیمش رو گرفته و میخواد سرکوب بکنه. حالا چرا اینقدر اما و اگر میاره؟ به خاطر اینکه جامعه رو آماده نمیبینه و نگران همین هستش که یه وقت دوباره از بس همین جامعه جامعه و سرکوب‌ها یک چیز بزرگتری داره.
خانم حسینی خیلی نکته خوبی بود، برای اینکه ما با گفتن اینکه سپاه همه جا هست و همیشه بوده، یه مقدار این خبرهای الان و آمدن سپاهیان، این سفیران مهر که اسمشون رو گذاشتن، رو به نظرم داریم از نظر خبری و از نظر اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده داریم بی اهمیت جلوه میدیم. این اتفاق مهمی هست که افتاده، یعنی از دهه 60 از بحث کمیته تا به امروز تحولات زیادی در رابطه با حجاب رخ داده، در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی چگونه سعی کرده اون ایدئولوژی خودش رو پیاده بکنه در جامعه. یعنی گشت ارشاد در دوره احمدی نژاد راه افتاد، مسائلش بسیار زیاد بود دیگه، حالا نمیخوایم برگردیم توی تاریخ. بعد از زن زندگی آزادی یک مدتی متوقف شد، بحث حجابان پیش آمد و الان آوردن سپاه در خیابان به نظر من اتفاقیه که ارزش تحلیل داره. یعنی اینکه ما بگیم اینها همیشه بودن و اینا همه با هم سپاه همه جا هست در قوه، یه مقدار این تحلیل رو میاره پایین. خانم گلرو، شما معتقد نیستید که یک اتفاق تازه‌ای رخ داده، یعنی رجعت جمهوری اسلامی به دهه 60 با اون بحث کمیته ها با ورود سپاه رو میشه دید؟ و خب بحث اینه که چرا الان، چه اتفاقی افتاده که مگر نمیگفتیم که با زن زندگی آزادی پایه‌های جمهوری اسلامی به لرزه افتاد، چرا الان مجدداً بحث سپاه، بحث کمیته به این شکل داره زنده میشه در جامعه ایران؟
اتفاقا دلیلش همون جمله‌ای که شما گفتید، یعنی چون پایه‌های حکومت به لرزه افتاده، این بار انقدر مستقیم با یه طرح جدیدی میان عنوان می‌کنن. من فقط یه نکته رو در مورد عرض قبلی بگم که وقتی که میگم که جمهوری اسلامی و به طور کلی ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی روزی که بخواد تاوان بده، قرار یکی از خودشون رو اول شروع کنه به قربانی کردن، این روزیه که فرا خواهد رسید. ممکنه که زمان زیادی طول بکشه که امیدوارم نکشه، اما به هر حال زیر سقوط حکومت‌ها اینجوری که دیکتاتورها شروع می‌کنن قربانی کردن نزدیکان و نهادهای نزدیک خودشون تا نوبت میرسه به خودشون. در مورد سپاه، سال 88 از 30 خرداد مشخصاً یک نامه زدن که کنترل تهران، چون ما نتونستیم، نیروهای انتظامی و بقیه نیروها نتونستن تهران رو کنترل کنن، کنترل سپاه از امروز در دست سپاه پاسداران و قرارگاه سارنده. طی نامه‌های محرمانه‌ای هم که چه عدالت علی، چه بقیه نهادها، چه حق‌هایی که فارس شد در طی سال گذشته منتشر شد، شما دیدید که در مورد آبان 98 مشخصا گفتن از روز سوم دستور داده شده که سپاه وارد عمل بشه. این یعنی چی؟ یعنی بقیه نتونستن کارشون رو انجام بدن، وقتشه که سپاه وارد عمل بشه. در مورد جنبش زن زندگی آزادی هم توی در واقع مدارکی که منتشر شد و حک شده بود همین عنوان شده بود که از آبان ما، در واقع بعد از اینکه تجمع افزایش پیدا کرد توی شهرهای مختلف، یک تاریخیه که دستور داده میشه به اینکه خب حالا سپاه، چون بقیه نتونست سپاه، باید وارد بشه. در مورد کردستان هم مشخص وارد بشه، در مورد جمهوری های سیستان بلوچستان هم اینه. میخوام بگم که اتفاقا همینه، یعنی جایی که جمهوری اسلامی اینطور میاد میگه که سپاه دیگه داره وارد میشه، یعنی بقیه نتونستن کارشون رو خوب انجام بدن، بقیه اونقدری که ما مایل بودیم نتونستن آدم بکشن، نتونستن سرکوب بکنن، نتونستن شرایط رو برگردونن به اون وضعیتی که ما مطلوبمون هست، حالا سپاه وارد میشه. به خاطر همین همیشه بعد از همچین بیانیه‌ای متاسفانه این انتظار میره که فضا بره به سمت خشونت بیشتر، و بعد از اینکه سپاه وارد بشه با طرح جدیدی که داره، یعنی نور نتونسته موفق بشه که فراجا مسئولش بود، مشخصا سه هفته گذشته فراجا چند تا مصاحبه کرد که در مورد نور صحبت کرد، حالا میگه خب اون نتونست انجام بده، ما با طرح جدید وارد میشیم و این سپاه قرار انجام بده. این قطعا نشون میده که هم اونا نتونستن کار رو اونطوری که میخوان در بیارن و هم مقاومت مردم چقدر زیاد بوده و متاسفانه سرکوب تشدید خواهد شد.
بله، وخامت اوضاع خانم گلرو سپاه رو وارد داستان کرده. خانم محبوبی، آیا آنچه که از زن زندگی آزادی بر جای مانده در شرایط فعلی یک روسری است که زنها سر نمی کنند به نظر شما، که الان ما ببینیم که اگر جمهوری اسلامی تونست با سرکوب، با آوردن سپاه به خیابان، این روسری رو اگر سر زنها کرد، یعنی زن زندگی آزادی تمام شده و به شکست انجام میده؟ نمیدونم چقدر به هر حال ما شاید اصلا یک برنامه کامل میخوایم که راجع به دستاوردهای زن زندگی آزادی صحبت بکنیم، اون انقلاب انقلاب فکری و نظری که شاید بین زنان و مردان جامعه ما ایجاد کرد. ولی این را توی این بحث حجاب اجباری، ورود سپاه و این بحث امروز ما، شما دستاورد زن زندگی آزادی رو الان چطور میبینید؟
ببینین، اولا واقعا من میدونم بعضی میگن، اینو تقلیل نمیدم به اینکه زنان روسریشون رو برداشتن. به یه معنی حجاب یه زندان متحرکه که همه ما در مقاطع مختلف تحمل کردیم، مجبور شدیم تحمل کنیم. ولی به نظر من همین بی‌حجابی سراسری که اشاره شد، که زنان علارغم اینها بعد از، مخصوصا قبلا هم بوده ولی مخصوصا بعد از قتل جینا مهسا امینی، دارن این نوع اعتراض رو نشون میدن، این خیلی مهمه. این خودش یه دستاورد عظیمه. جمهوری اسلامی که 45 سال سعی کرد حجاب رو به عنوان پرچم اسلام و تبعیض زنان بگوبه، نتونسته. و این به نظر من بسیار مهمه. پیام داخل ایرانش اینه که ما کوتاه نمیایم، نمیتونین ما رو شکست بدین. پیام رو به جامعه جهانیش اینه که انقلاب در ایران شکست نخورده. در اصل وقتی شما در مورد اومدن سپاه صحبت میکنین، ببین متوجه هستم نکتتون چیه. ما حالا به اون مسئله اینم میپردازم، چرا اسمشو میذارن حجابان یا نور یا غیره. خود سپاه پاسداران خشنترین بخش خشونت ها و جنایت هاست. از هر بچه ای در ایران بپرسین سپاه پاسداران به شما میگه که چه احساسی داره، چی فکر میکنه. در اینش آوردن سپاه پاسداران به اونجا، هرچند به یه معنی همیشه در مقاطع مختلف بوده یا در اشکال مختلف، ولی آوردنش اینه که داره شمشیر رو از رو میبنده، کارت آخرش رو بازی میکنه. بعد از سپاه پاسداران قراره کیو بیاره؟ شما چه کسی رو خشنتر و جنایتکارتر از سپاه پاسداران میبینین؟ اگر سپاه پاسداران در قالب گشت ارشاد، نیروی انتظامی و غیره اینها میومد، این بار رو در رو داره میاد و نشون دهنده وحشتشه، چون نتونسته زنان رو شکست بده. حتی در این هفته ده روز گذشته هنوز زنان دارن بدون حجاب به بیرون میرن. من یه نکته هم بگم، ببین استفاده از حجاب بانان، نمیدونم پروژه نور یا هرچی که اسمشو میذارن، یه استفاده به نظر من بیشتر بین المللی داره، به خاطر اینکه بعد از این فشارها و گزارشات بیشماری که تهیه شده از جمله کمیته حقیقت‌یاب که بخش عمده گزارشش در رابطه با زنان بود، مجبور این لطیف نمایی رو انجام بده که فردا بگه که این پروژه به اصطلاح گشت ارشاد نیست، این پروژه نوره، میخوایم این کارو بکنیم. حجابانو میاره چون میخواد به این دولت‌ها که این مردم هستن که دارن این کارو میکنن، این ربطی به ما ندارین. مگه آتش به اختیارها رو اعلام نگر که هر کسی میتونه حمله کنه به زنان؟ جمهوری اسلامی از هر طریقی، یعنی واقعا هیچ دیگه روش دیگه این نیست که استفاده کنه برای سرکوب زنان، این بار اومده سپاهو علنا آورده که هیچ چیز عجیبی انجام نداده. یادمون نره سپاه همیشه حمله کرده، از همون اوایل به کردستان و ترکمنسرا و جاهای دیگه سپاه بود که حمله میکرد، سپاه همیشه بوده. ولی الان داره نشون میده دیگه واقعا هیچی نداره. دقیقاً به اون شکلی که در زندان‌ها شکنجه فیزیکی، دارویی، روحی روانی کرد و بعد تجاوز وسیع، اون دیگه آخرین کارتشه، بیشتر از اون میخواد چیکار بکنه؟
بله، خب همین دیگه خانم محبوبی، این همون وخامت اوضاع که خانم گلرو هم داشت اشاره میکرد، خود شما هم الان گفتید، این نشون میده که الان عرصه بر جمهوری اسلامی تنگ شده در رابطه با مسئله حجاب که سپاه رو آورده. میگید که از سپاه بالاتر کی رو میخواد بیاره؟ میخوام این رو ازتون بپرسم، لطفاً کوتاه جواب بدید. فکر میکنید که این رویارویی که الان وجود داره و جمهوری اسلامی کارت آخر سپاه پاسداران رو هم بازی کرده، این سرانجامش چه خواهد بود به نظر شما در مقام تحلیلگر؟
از نظر من سرانجامش سرنگونی جمهوری اسلامیه و خیلی نزدیکتر از اون. نه تنها من، تمام تحلیلگران دنیا دارن این رو میگن، به خاطر اینکه شما با حکومتی روبرو هستین 45 سال داره به شدیدترین نوع موجود میکشه، از بین میبره، هنوز نتونسته شکست خورده در مقابل مخصوصا نسل شجاعی که داریم، این ادامه پیدا نمیکنه. ببینین سرکوب قدرت محدودی داره، نمیتونه تا ابد تا ابد باشه و به همین دلیل این ادامهش به سرنگونی جمهوری اسلامی فقط میتونه منجر باشه و نه چیز دیگه ای.
بله، خانم حسینی شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید این رویارویی چی میشه تهش؟
من فکر میکنم که شرط لازم برای اینکه تمام انسان ها در ایران به حقوق خودشون برسن به طور کلی و به طور به خصوص زن ها بتونن به حقوق خودشون برسن، چه به لحاظ پوشش چه به لحاظ حق های دیگه ای که امروز و اینجا جاش نیست که راجبش حرف زده بشه، شرط لازمش اینه که جمهوری اسلامی بره. اما شرط کافی نیست. شرط کافی این هستش که ما در خصوص مسائل زنان و حقوق زنان و مسئله حجاب و پوشش حرف بزنیم. بس شرط کافیش این هستش که اپوزیسیون خارج از کشور ما، کسانی که منتقد نظام هستن، نیان وقتی در خصوص مسئله حجاب حرف میزنن بگن مسئله حجاب رو آوردن به خاطر اینکه یک مسئله دیگه ای رو الان ببرن در حاشیه، نیان بگن که مسئله حجاب حل شده چون ما یکی دو تا ده تا یک میلیون زن دیدیم توی ایران که رو سرشون و از سرشون برداشته بودن، نیان بگن مسئله حجاب حل شده چون مسئله ماهواره توی ایران حل شده. این رو بدونن که مسئله حجاب، مسئله زنان، مسئله حاشیه‌ای نیست. اگر از من امروز بپرسید که دستاورد زن زندگی آزادی چیه یا حداقل یکی از دستاوردهاش چی بوده، این بوده که من فکر می‌کنم هر کس حتی اگر در ذهن خودش فکر می‌کنه مسئله حجاب اجباری و مسائل زنان، مسائل حاشیه‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه همچنان براش مسائل زنان در اولویت قرار نداره و اگر همین امروز صبح، فردا صبح البته، جمهوری اسلامی بیفته، باز هم برای اون آدم، برای اون اپوزیسیون، برای اون جریان فکری مسئله زنان تفاوتی نخواهد کرد. پس ببینید، من هم مثل همه آدم‌های دیگه، مثل تمام ایرانی‌های دیگه که منتقد این نظام هستن، آرزو دارم که جمهوری اسلامی بره که زن‌ها و انسان‌ها بتونن به حقوقشون برسن. اما آرزوی بزرگتری دارم و اون این هستش که مسئله زنان و مسئله حقوق زنان در ذهن هیچ ایرانی مسئله حاشیه‌ای و دوم نباشه و هر وقت که میخواد در خصوصش حرف بزنه فکر نکنه حالا اینو میذاریم اینجا اول راجع به یه چیز مهمتر حرف میزنیم، حتی اگر اون چیز مهمتر رفتن جمهوری اسلامی باشه.
بسیار عالی. خانم گلرو، شما فکر میکنید که سرانجام این رویارویی چه خواهد بود؟ جامعه ما، نمیگم فقط زنان و دختران، زن زندگی آزادی رو پشت سر گذاشته. یک قسمتی از رادیو مرز هست که اگر گوش بدید یک قسمت طولانی هست در رابطه با احساسات افراد مختلف، از یک دختر در یک استان سنی نشین گرفته تا یک پسر در قم، که توضیح میدن که با زن زندگی آزادی چه اتفاقی براشون افتاد. به نظر میاد که داستان تحولات اجتماعی ایران بسیار فراتر از فقط روسری است. یعنی این عملیات یافتن زن هست که شاید جمهوری اسلامی نتونه با آوردن سپاه به خیابان همون رو تغییر بده. تهش چه میشه؟ آخرین کارت که حضور سپاه هست رو هم رو کرده جمهوری اسلامی.
توی این جنگ علیه زنان جمهوری اسلامی دیگه سفارایش رو به حد کمال رسونده و سپاه پاسداران رو هم وارد عمل میکنه. توی همچین شرایطی همه اون چیزی که توی اون تجربیاتی که شما اشاره کردید رادیو مرز هست، به خاطر اون احساسیه که مردم میدن مقابل حکومتی دارن که سپاه رو میاره، نیروی انتظامی رو میاره، ارتش رو میاره، بسیج رو میاره، هزینه های میلیاردی میکنه برای امر به معروف و نهی از منکر، اما تهش در مقابل مردمی که میخوان تغییر ایجاد بکنن کم میاره و مجبور میشه که باز هم نیروهای دیگه رو وارد بکنه. این دقیقاً همون تغییری هستش که بعد جنبش زن زندگی آزادی در شهروندان ایرانی اتفاق افتاد. قبلش همه میگفتن که، خیلی از منتقدین میگفتن که مردم ایران که نمیتونن اتحاد داشته باشن، مردم ایران که نمیتونن این کار انجام بدن، مردم ایران که نمیتونن فلان مدل برخورد بکنن یا راهپیمایی بکنن. اما واقعا اتفاقی که در جنبش زن زندگی آزادی و انقلاب زن زندگی آزادی در خیابانها و فراتر از اون در ذهن مردم ایران به وقوع پیوست اینه که در مقابل همه اون گاردهای ضد شورش با اون لباسهای عجیب و غریب، زنان و مردانی بودن، شهروندانی بودن که بدون اینکه چیزی دستشون داشته باشن جلوی اونها می ایستادن و فریاد می زدن. و این عملیاتی هستش که جمهوری اسلامی دیده، مخالفان جمهوری اسلامی دیدن و طرفداران جمهوری اسلامی هم دیدن. دقیقاً به خاطر اینه که رئیس قوه قضاییه همین یکی دو روز پیش که مصاحبه کرده بود یکی توی حرفاش گفته بود که ما نباید کاری بکنیم که کسانی که دارن امر به معروف بکنن احساس ترس و تنهایی بکنن. ببینید این جمله رو یه جایی شنیده، یعنی یک سری از کسانی که امر به معروف هستن، یک بخشی از کسانی که توی سیستم هستن، اومدن و به رئیس قوه قضاییه گفتن ما احساس ترس و تنهایی میکنیم، که رئیس قوه قضاییه که دست نشانده شخص اول مملکت خامنه ای میاد و تو مصاحبهش میگه ما باید حواسمون باشه که کسانی که دارن این کارو میکنن احساس ترس و تنهایی نکنن. این احساس از کجا اومده؟ از این احساس همدلی که در جامعه ایران شکل گرفت، جامعه ای که دیکتاتوری جمهوری اسلامی همه ی تلاشش رو کرد تا اونها رو اتمیزه و تنها نگه داره، اما دیدیم چه معجزه‌ای رو سال گذشته داشتن و همین الان و همین امروز داریم میبینیم که چه اتفاقی داره میفته. من برمیگردم به صحبتی که دوست عزیزمون کرد، این انتظار از این که شهروندان ایرانی هر روز زره تن بکنن و از خونه بیان بیرون، این مبارزه نیست. مبارزه همون لحظه‌ای هستش که با وجود ترس اون زنان و زنانی که دارن از مقابل پلیس‌ها و از مقابل گشت ارشاد رد میشن، با وجود اینکه میترسن و نمیدونن به دانشگاه یا محل کارشون یا خونه‌شون میرسن یا بازداشت میشن، حتی نمیدونن به سرنوشت مهسا دچار میشن یا نه، حاضر نمیشن اون روسری رو سر بکنن. بسیار. و در کنارش وقتی که باشون برخورد میشه، مردم دیگه میان و از اونها حمایت میکنن. این مبارزه هر روزه است و توی این مبارزه قطعاً مردم پیروز میشن.
متشکرم از هر سه نفر شما، شیوا محبوبی، منصور حسینی یگانه و مهدی گلرو، که در این بحث شرکت کردید، و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. تا چهارشنبه شب.